بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. مرحوم شیخ کلماتی را از اعلام و فقها نقد می کنند تا اثبات کنند که محل نزاع در معاتات اونجاییست که متعاطیین قصد تملیک را داشته باشند، قصد ملکیت را دارند. آیا این مفید اباحه هست یا مفید ملکیت؟ شواهدی و کلماتی را از فقها برای این ذکر کردن، از جمله اونها اونی که مرحوم ابن ادریس در سرائر فرموده بودند که اباحه را افاده می کند معاتات، یتصرف کل منهما فیما اخذه تصرفا مباحا بدون اینکه ملک او بشود. این برخلاف حرف مرحوم محقق کرکی است که ایشون می گفت ملکیت حاصل می شود، منتها ملکیت متزلزل. خودشون صراحتا می گویند دیگه، لأن الملک لم یحصل لهما، ملکیت برای اینا حاصل نشده و از عقود فاسده هم نیست، چون اگر عقد فاسد باشد تصرف صحیح نمی شود، در حال که ما می گوییم که تصرف صحیح است. خب ایشون عدم حصول ملکیت را در بالا به چه چیزی تعلیل آوردن؟ عدم حصول ایجاب و قبول، یعنی این عقد هیچ چنبودی ندارد جز ایجاب و قبول، یعنی قصد بیع هست، قصد تملیک هست، مگر چه چیزی نیست؟ ایجاب و قبول نیست. خب این دلالت می کند که ایشون کجا را فرض کرده؟ اونجا هاش قصد ملکیت باشد، چون اگر قصد ملکیت نباشد، دیروز هم گفته شد دیگه، عدم معلول را به چه چیزی استناد می کنن؟ به عدم المقتضی، نه به عدم شرط. اگر قصد ملکیت نمی بود، در معاتات قصد ملکیت وجود نداشت، می گفتن حاصل نمی شود، جواز تصرف حاصل نمی شود، چون قصد ملکیتی وجود نداشته، مقتضی نبوده. اما به عدم مقتضی نسبت نمی دهم، به فقدان شرط. شرط چیست؟ شرط هم ایجاب و قبول است دیگه. بله، قصد ملکیت باشد، ایجاب و قبول هم باشد، اونجا ملکیت حاصل می شود. در حالی که ایشون بگه چه؟ بله، چون ایجاب و قبول نیست، پس ملکیت هم حاصل نیست. نبود شرط را دلیل می آورند، نه نبود مقتضی را چه قصد ملکیت باشد. و دیروز گفتیم که همیشه عدم معلول را به عدم مقتضی نسبت می دن، یعنی هم مقتضی نیست هم شرط وجود ندارد، به کدومش باید نسبت بدن؟ به عدم مقتضی، چون رتبه عدم مقتضی تقدم دارد بر رتبه نبود شرط. یه مشکلی در عبارت مرحوم ابن ادریس در سرائر هست، ولذا مرحوم شیخ میخواد این مشکل را حل بکند. مشکل این است که ایشون فرمودن چه؟ ولیس ذلک من العقود الفاسده، از عقود فاسده نیست، عقد فاسد نیست که تصرف جایز نباشد. خب ما از کلام مرحوم ابن ادریس چه چیزی را استفاده کردیم؟ که محل بحث اونجاست که قصد ملکیت شده باشد، در معاتات محل بحث اونجاست که قصد ملکیت شده باشد، ولی ملکیت حاصل نمی شود. چرا نمی شود؟ چون ایجاب و قبولی وجود ندارد. خب معنای فساد بی هم همین است دیگه. فساد یعنی چه؟ فساد یعنی عدم ترتب اثر، اثر مترتب نشود. اینا قصد ملکیت کردن، ولی اثر چه ملکیت باشد مترتب نمی شود. و هازا عبارت اخرای فساد است دیگه. صحت ترتب اثر هست، فساد به معنا چیست؟ عدم ترتب اثر هست، اثر مترتب نشود. و شما هم میگوید اینجا اثر مترتب نمی شود، قصد ملکیت دارن ولی اثرش چه ملکیت هست مترتب نمی شود. و باید بگوییم که از وجود فاسده هست، در حال که ابن ادریس چه گفتن؟ و لیس ذلک من العقود الفاسده، این از عقود فاسده نیست. پس این یک بام دو هوا می شود دیگه، یک بام دو هوا. شما میگید قصد ملکیت هست ولی اثر چه ملکیت هست مترتب نمی شود. خب این همون فساد است دیگه. از این طرف هم میگوید که نه، این از عقود فاسده نیست. پس هم بگوییم که اثر مترتب نمی شود و هم بگوییم که عقد فاسد نیست. اینا چگونه با هم قابل جمع هستند؟ خب جواب این است، مرحوم شیخ فرمود نه، منافاتی نیست میان این دو مطلب. یعنی از یه طرف بگوییم که محل بحث اونجاست که قصد ملکیت هست، از اون طرف بگیم که از عقود فاسده هم نیست، ملکیت مترتب نمی شود ولی از عقود فاسده نیست. چرا؟ بیایم عقد فاسد را اینطور معنا کنیم که عقد فاسد، فساد عقد اونجا است که هیچ اثری مترتب نشود، هیچ اثری مترتب نشود، نه ملکیت مترتب بشود نه جواز تصرف مترتب بشود. اما در ما نحن فی آیا هیچ اثر مترتب نمی شود یا نه جواز تصرف مترتب می شود؟ اونجا میگیم جواز تصرف چه همون اباحه هست مترتب می شود. پس منافاتی نیست که بگوییم که این از عقود فاسده نیست. به چه اعتباری میگیم که از عقود فاسده نیست؟ به خاطر این که اثر ملکی مترتب نمی شود ولی اثر به معنای اباحه و جواز تصرف بر این معاطات مترتب می شود. یعنی فساد را اینطور معنا کنیم که عقد فاسد، معامله فاسد که هیچ اثری نداشته باشد. آیا اینجا هیچ اثر ندارد یا اثر ما ای دارد؟ اثر ما دارد با آن چیز اباحه و جواز تصرف. این یک سطح مربوط به این منافات به جواب. پس یه سوالی که در عبارت ایشون مطرح شد این که منافات هست میان این دو مطلب، جواب مرحوم شیخ چه شد؟ این است منافاتی وجود نداره. این ولا ینافی ذلک نداره، ولا ینافی ذلک منافات ندارد ذلک، یعنی با عدم حصول ملکیت و حصول اباحه منافات ندارد قول ابن ادریس ولیس هازا من العقود الفاسده، چیشون گفتن این از عقود فاسده نیست الی آخر. میان این دو مطلب منافاتی نیست که بگویم ملکیت حاصل نمی شود، عقدم عقد فاسد نیست. توهم این بود چه ملکیت حاصل نشود فاسد است دیگه. فساد به معنای عدم ترتب اثر هست. جواب این شد که بله اثر اباحه چه جواز تصرف باشد بله بار می شود بر این معتاد لآخر قولهی که ما لایخ بود. این تمام با
اثری باید بسنده
اباحه می شود دیگه. عقدی چه مفید اباحه هست، عقدم چه معنا هم معامله است دیگه ولی ایجاب قبول نیست. یعنی معتادی چه مفید چیست؟ مفید مثل بعضی از معاملات دیگه. آریه مفید چیست؟ اباحه هست. خب کلام بعدی که اینجا ذکر میکنن کلام مرحوم ابن زهره هست در قنیه. ایشون بله بعد از آنی که ایجاب قبول را به عنوان یکی از شرایط صحت این عقاد بی قرار داده که ایجاب قبول لازم است عوضین باید معلوم باشد، گفته ما با این شرط احتراز می کنیم، با این شرط ایجاب قبول احتراز می کنیم و بله از دو چیز، یکی اونجا است که ایجاب قبول نباشد بلکه معامله به صورت استدعا و ایجاب واقع بشود. استدعای نزد مشتری از بایع میخواهد که این را به من بفروش، بعنی بله بعنی به الفن، اون را به من به هزار دینار هزار درهم بفروش، اونم چه بگوید؟ اونم بگوید به تو که به الفن به هزار درهم فروختم. دیگه بعد از این ایجاب قبول خوانده نشود، یعنی استدعا من المشتری و ایجاب من البایع. انسان پیش میاد دیگه، میرود مغازه میگه این جنس را برای من بفروش، اونم میگه فروختم، بعد از ایجاب باید قبول باشد، اینجا قبولی نیامده، استدعایی بوده است، درخواستی بوده است، اونم قبل از چی؟ قبل از ایجاب. مرحوم ابن زهره فرموده چه؟ ما چی گفتیم ایجاب و قبول شرط هست، از این احتراز کردیم، یعنی این معامله دیگه بیع نیست. چرا بیع نیست؟ چون قبول ندارد، بعد از ایجاب قبولی نه، درخواست بوده است، اما درخواست چه قبول نیست، قبل تو نگفته است. لذا اگر بخوادیم بیع بشود، بله بعد از ایجاب بایع باید این بگوید قبل تو یا اشتری تو و امثال این. و این چه ما گفتیم ایجاب و قبول لازم است، احتراز کردیم از انعقاد عقد با معاتات، چه به سبزی فروش قطعی از مال را بدهد، بگوید سبزی بده، اونم بدهد، فرموده چه این بیعی نیست. و این نما هو اباحتون لتصرف، این اباحه تصرف است، پس اینم بیعی نیست. از دو چیز احتراز میکند، با گفتن ایجاب و قبول چه اینا در معامل شرط است، از دو چیز احتراز میکند، یکی اونجایی که استدعا باشد قبول نباشد، یکی هم اونجایی که به صورت معاتات باشد. بعد سه تا دلیل آورده که اجماع بر این دلالت میکند، چه ایجاب و قبول نباشد بیعی نیست، بله. و ثانیاً دلیل بر بی بودن اونجایی دلالت میکند ایجاب قبول باشد، بر ما ادای آن دلیلی وجود ندارد. خب از اینها ما چه چیز را استفاده میکنیم؟ چه ایشون کجا را بحث میکند؟ اونجا چه گست چه باشد؟ گست تملیک باشد، شرط وجود ندارد، شرط همون ایجاب قبول است، ایجاب قبول وجود ندارد، ایشون اینجا بحث میکند. و حل کلامیشون اونجا است که متعاطیین قصد تملیک را داشتن و اونجا را بحث میکنن. لذا حرف صاحب جواهر مردود است، حرف صاحب جواهر چیشون میگفت اونجای بحث میشود چه قصد چه باشد، قصد اباحه باشد. چه فرمود؟ فإن ذلک لیس ببیع، این دیگه این بیعی نیست. پس معلوم میشود کجا بحث میکنیم، اونجایی که بیعی باشد، میگه این بیعی نیست. خب میگیم کجا بیعی است؟ قصد تملیک با، قصد تملیک نباشد اصلا بیعی محسوب نمیشه. قصد تملیک هست دیگه، بله قصد تملیک نباشد، قصد تملیک هست برای بیعی هست یا نه؟ چون ایجاب قبول نیست، ایجاب قبول بود بیعی بود، ایجاب قبول نیست بیعی نیست، برای قصد تملیک وجود دارد. خب حالا اینجا بخونیم. شماره 4 آیه اعتمادی داد، آیه برای خلیلی اسامنه بیپ لسته گروه لاره بیپ لسته دوت گروه olmayan ne de bin veysinler şamban mı var ne mi ne ne yeyde kalan ne de hemen yahsı ev yok ki lastan sonra Klastan sonra ola aç hatta yazdım ifti ola da yazdısın. Buyurun. Kokuruklar müşakkas olsun. Ha. Ve
gala فعل ذکر بیجاب و قبوله بیداد شروط سشت نگاده بیده کترازی به معلومیت مزینه و بعد بیان اعتراضه به کل من شروط علی المعاملت فاقیدت که لبو ماهازه لبزه
در قنیه بعد از ذکر ایجاب و قبول در اداد شرایط صحت این ایجاد بی که اینا شرایط صحت هستن مثل ترازی معلومیت عوضین بله و بعد بیان الاحتراز ایشون گفته با هر کدوم از این شروطی که بیان میکنیم احتراز میکنیم از معامله ای که فاقده این هر یک از این شروط باشد یعنی اونها دیگه بی نیسته مثلا ترازی باشد معلومیت وزن باشد ایجاب و قبول باشد اینا نباشد بی نیست فرموده ما هازا لفظو چیزی را که لفظش اینه بلا این آفینه بیم توضیح بیدیم نه تو توضیح بیدیم بیست هسته بلا این آفینه و اعتبرنا
حصول ایجاب و قبول تهر قبول به انجداد نهی به استدعال من المشتری بل ایجاب من الوارد به ان یکول به اینه به علم فیقول به تو که به علم
نمیره به اینیه دیدی ها به اینیه به ایده امر است به من بفروشان را به هزار فیقول
به تو که به علم فإنه لا ينعجل بذلك بل لا بد أن يقول المشتري بعد ذلك اشتريت أو قبلت حتى ينعجل واعتراضا أيضا عن القول بانتقاده بالمعاطاة نحو أن يخفى إلى البقل كتبة ما يقول ائتني بقلا فيؤتي فإن ذلك ليس بالبين فإنما هو إضافة للتسلل
واعتبرنا حصول إيجاب قبول چرا گفتیم ایجاب و قبول باید حاصل باشد؟ به خاطر اینکه احتراز کنیم از قول به این ایجاد بی ببینیم محل شاهد محل بس در بی است احتراز کنیم از قول به این ایجاد بی با استدعا از طرف مشتری درخواست بی و ایجاب از طرف بایه مشتری اینطور بگوید این جنس را به من بفروش به 1000 درهم استدعاست دیگه بایم بگوید به تو که به الفن و اینه لا ینعقد به ذالک با این منعقد نمی شود به با چی؟ به ذالک یعنی با استدعا و ایجاب به منعقد نمی شود بلکه لابد تا چی؟ اینکه مشتری بعد ذالکه بگوید اشتری تو یا قبل تو حتی ینعقد تا به منعقد بشود این یک احتراز احتراز دوم از چیست؟ از این چه بگوییم بی منعقد می شود با معاطات معاطات چیز مثل این چه دفع کند به اون سبزی فروش قطعی از مال را و بگوید اعتنی به من اعطا کن یه وست سبزی اونم اعطا کند فا این نزال که لیس به بیین این بی نیست و این نما هو اباحتون لتصرف این اباحه تصرف است پس محل شاهد در بی است مون تا این شرط وجود ندارد میگیم چی بی نیست ببینید عدم بی بودن را به چه چیزی استناد میکنند ایجاب و قبول نیست نه چه مقتضی وجود ندارد اونجا هست صیغه هست مون تا به صورت استدعا و ایجاب است در معاطات اصلا هیچ چیزی نیست ایجاب و قبولی وجود ندارد اونجا اگر لن ایجاب هست حالا قبولم نباشد ایجاب هست برای اینجا اصلا نه ایجاب هست نه قبول هست بله
یدون لو الا ما قلنا الاجماع و المشاروع لگه و ایزم فما اعتبرناه مجموعه الا صفت الاجد به و لیسه الا صفت هی به ما اطاق و دلیم ولی ما ذکرنا ولی ما ذکرنا نوحی صلی الله علیه و آله و سلم ام بی المنابزته و المنابزته وأنبئ الاتصال على تأويل على التأويل الآخر. فمعنى ذلك أن يجعل اللمس بشيء والنبذ له وإلقاء الاتصال بيئا موجبا انها.
خب ایشون فهمد که یدل علی ما قلناه که با گفتن ایجاب قبول ما از اینها احتراز میکنیم، یعنی اینا بی نیستند دیگه. اجماعی که به آن اشاره شده، اجماع داریم که در بی ایجاب قبول هست، اون نباشد اجماعی سیم بی نخواهد بود. و ایزن دلیل دوم این است که و معتبر ناهم که ما معتبر کردیم، اعتبار بخشیدیم، چی جواب قبول لازم است. اجماع هست بر صحت عقد بهی با آن، اجماع است عقد با آن صحیحه، یعنی با چه چیزی پایدار. و لیس علی صحتی، نیست بر صحت بهی به ما اداه، به ما ادا، ما ادایان چیه؟ چی جواب قبول نباشد. بر ما ادای آن دلیل وجود نداره، فقط دلیل بر کدوم صورت وجود دارد؟ اونجایی که ایجاب و قبول انشا بشود به صورت لفظی. ولی ما ذکرناه و به خاطر اون چه ما قبلا گفتیم چه نها صلی الله علیه و آله و سلم، پیامبر اسلام نهی کردن از بیع منابزه و ملامسه و بیع الحصات علی التعویل الاخر. اینا بیع های رایج بوده است که در زمان جاهلیت، بیع منابزه که با انداختن کالا بوده است، کالا را می انداخت. و این دو تفسیر دارد دیگه، الان خواهم گفت. منظور منابزه با نبض، نبض معنای انداختن، ملامسه معنای لمس، دستش را روی هر کدام بگذارد. بیع الحصاد با انداختن ریگ، بله این معامله انجام میشد. علی تعویل الاخر، ببینید این دو تا تعویل دارد، بنابر یک تعویل مربوط به بحث ما میشود، ولی بنابر یک تعویل مربوط به بحث ما نمیشود. یه بحث این، بله یه تعویل این است، بگویم منابزه، ملامسه و بیع الحصاد این بوده که مبی مجهول بوده، این دل متبایع مبی مجهول بوده. اونا اتفاق میکردن، میگفتن این سنگ ریزه ای چه من میاندازم روی هر کدوم از اینا بیفتد اون مبی باشد. مبی تعیین نمیشد، مبی تعیین. مثلا میگفتی از این اجناسی که در مغازه تو هست من یکی از اینها را به 1000 تومان خریدم، و وقت این چگونه تعیین میشد؟ با انداختن مثلا یک سنگ ریزه ای به سوی آن، یا با لمس، یا با انداختن کالا به سوی چی؟ مشتری. و یه وقتی از چی مبی مشخص بشود، مثلا من یک گونی گندم میخواهم، بعد دست روی آن گذاشته میشد، این اشکال ندارد. اما یه وقتی نست این اصلا مبی مشخص نبود، در مغازه کالاهای متعددی هست، برنج هست، گندم هست، نخود هست، میگفت چی؟ یکی از این گونی ها چه مختلف هستن، برنج و لپه و اینا، من یکی از اینها را به 1000 تومان میخرم. بعد چگونه اون مبی تعیین میشد؟ با انداختن سنگ ریزه. مثلا شاید اون سنگ به گونی برنج برمیخورد، شاید به گونی مثلا گندم. خب این قمار است دیگه، این حرام است، مبی مجهول بوده است، چون شاید قیمتش از این کمتر باشد، شاید قیمتش از این چیه؟ بیشتر باشد. یا با لمس، دست روی هر کدوم از اینا من، مثلا چشمم را ببندم دست روی هر کدوم از اینا بگذارم، این بشه چی؟ مبی. یا با نبض بوده است، نبض یعنی انداختن، یکی از اینا را بایه بردارد پرت کند به سوی مشتری. پیامبر اسلام از چنین بیهای نهی کردن. این یه تفسیر. پس یه تفسیر این است که مبی مجهول بوده، چگونه تعیین میشد؟ با لمس و نبض و بله انداختن حساد، رمی الحساد. این بنابراین رفتی به بحث ما ندارد. اما تعویل آخر، تعویل آخر این است، نه مبی تعیین میشد، مثلا گندمه، آنچه به مشتری فروخته میشود گندمه، منتها ایجاب قبولش با چه بود؟ ایجاب قبولش با همین انداختن، یعنی انداختن، لمس کردن، رمی حساب به منزله ایجاب قبول بود. و پیامبر اسلام نهی کردن. خب یعنی چه نهی کردن؟ یعنی ایجاب قبول لفظی لازم است. ایجاب قبول لفظی نباشد به درد نمی خورد. و بنابرای تفسیر دوم به بحث ما مرتبط می شود دیگه. تفسیر اول چه اصلا قمار هست. بنابرای تفسیر دوم که پیامبر نهی کردن، چرا نهی کردن؟ باید چه مبی معلوم بوده است، معیم بوده، چون این فعل را چه نبض و لمس اینها باشد، این را به منزله چه قرار می دادن؟ به منزله ایجاب و قبول. اضافه فرماد که عبارت را ببینید، اون چه ما اعتبرناه و مجمعون الاسعدیم، چه ایجاب و قبول لازم است. ما ادایان دلیل ندارد، ولی ما ذکرناه و چه ما ذکر کردیم پیامبر اسلام نهی کردن از منابض ملامسه بیرسات علت تعویل الاخر. کدوم تعویل؟ تعویل دومی، چه نبض اینها به منزله چه بود؟ ایجاب و قبول. ولی اون تعویل اولی باشد گفتم دیگه ربطی به بحث ما ندارد. و معنا ذالک اون تعویل آخر این است، لمس به چیزی یا نبض و انداختن آن یا الگای حساد بر آن بیع موجبند. این بیع موجب گرا، یعنی ایجاب بیع با چه بوده است؟ با همین انداختن، با همین لمس کردن، چه پیامبر نهی کردن. یعنی معلوم شود چه چیزی لازم است؟ ایجاب لفظی لازم است، ایجاب فعلی کافی نیست. یعنی معاتات کافی نیست دیگه، چون در معاتات هم ایجاب به چه صورتی است؟ به صورت فعلی هست. حساب در اولی چه اصلا مبی معلوم نبود. میگفت من یه سنگریزه ای را میاندازم، به هر چیزی اصابت کند اون مال تو، اون قمار بود دیگه. اما در اینجا نه، مبی تعیین میشد، مثلا یه گونی گندم من میخواهم. خب اون وقت از میان ده ها گونی گندم این سنگریزه را میانداخت، به هر کدوم از اونها اصابت میکرد اون مال چیه مشتری میشد. این مثل بیع کلی میشود دیگه، کلی را میفروخ، اونطور مستاقش با چه چیزی تعیین میشد؟ با انداختن سنگریزه. بله بفهم. الان میگیدی فعین در دلالت حاضر کلام بر بخونی
دلالت حاضر کلامه الا ان المحفوظه کسر در متعاطی نفتن من وجوه متعدده منها ظهور و ادلت فی الثلاثه فی ظالم و منها احتراز عن المعاطات و المعاملت بالاستدعاء فی نحو واحد.
خب دلالت این کلام ابن زهره که مفروض ما در معاطات کجا هست؟ متعاطیه، یعنی قصد تملیک را داشته باشم. اما این کلام را برای چه چیزی شاهد آوردیم؟ که محل بحث ما در کدوم معاطات هست؟ قصد تملیک شده باشد. دلالت این کلام بر مطلب من وجوه متعدده. یک وجه چیز ظهور عدلت ثلاثه فی داره. سه دلیلو در این ظهور داره. سه دلیلو. سه تا دلیل آوردن، اجماع، این که برای این دلیل داریم بر غیر این دلیل ندارم، یکی هم نهی پیامبر. ادله ثلاثی او در این زور، چون در اونجا چه پیامبر نهی کردن یا اجماع بر صحت یک دست، اونجا چه قصد متعاطیه وجود دارد، فقط چه چیزی وجود ندارد؟ ایجاب و قبول. محل بحث اونجاست. یا از جمله اون وجود احترازشون از معامله، از معاطات و معامله با استدعا به نحو واحد. با گفتن شرط ایجاب و قبول از چه چیزی احتراز کرد؟ از معاطات و معامله‌ای که با استدعا باشد به نحو واحد. گفت احترازن از اون استدعا و احترازن از چی؟ معاطات. خب در استدعا قصد بیع وجود دارد یا نه؟ قصد تملیک. قصد تملیک وجود دارد دیگه، فقط چه چیزی وجود ندارد؟ قبول. ایجاب هم هست فقط قبول نیست. فکذا در کجا؟ فکذا در معاطات، چون جا هم قصد تملیک وجود. اینا را چه در چناره هم ذکر می کند؟ گرینه است دیگه. در استدعا چه همه گفتن چه قصد تملیک هست، ایجاب هم هست، فقط قبول نیست. ایشون گفت این صحیح نمی باشد. پس در معاطاتی چی در کنار آن ذکر می شود، اونجا هم قصد تملیک وجود دارد. میگه بفروش به من دیگه، بینیه به الف، اونم میگه چه به تو کرد، اونجا قطعا چه قصد تملیک وجود. معاطات را هم در کنار آن ذکر می کنه. و اما گروه ها، این را دیگه مشخص کنیم، این تمام بشه بشه.